به نام خدا، سلام و عرض ادب به همه دانشجویان عزیز. فصل در واقع جلسه دوم درس روانشناسی تربیتی در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. در جلسه قبل در مورد یادگیری مفاهیم و تعاریفی که در یادگیری وجود داشت بحث کردیم و در این جلسه فصل نهم از همون کتاب روانشناسی پرورشی نوین تعریف آقای دکتر سیف که فصل بسیار مهم و جالبی هست در مورد انگیزش در یادگیری در خدمت دانشجویان عزیز هست. ما معلم ها توی محیط مدرسه دانش آموزه رو میبینیم که و نظر توانایی استعداد بسیار نزدیک به هم و شبیه به هم. خب این رو ما مشاهده کردیم و در تمام مدارس و کلاس ها دیده میشه. از همه لحاظ شبیه یک دیگر هستن علاوه توانایی و استعداد، ولی در پیشرفت تحصیلی که بعداً براشون وجود میاد تفاوت پیدا میکنن با هم. یعنی یکی دارد پیشرفت تحصیلی خوب و دیگری دارد پیشرفت تحصیلی بسیار کم. خب این تفاوت از دید روانشناسان به هر حال باعث شد که به مطالعه رفتار آدمی بپردازن، انسان‌های دانش‌آموزه بپردازن که در حوزه انگیزش متوجه شدن در حوزه انگیزش اینها تفاوت دارن که منجر به اون تفاوت در پیشرفت تحصیلی میشه. اگه بخوایم تعریفی از انگیزش و انگیزه داشته باشیم، خب تعریف زیادی شده مثل همه اصطلاحات روانشناسی، ولی جامعه ترینش میگه که انگیزش نیروی ایجاد کننده، نگه دارنده و هدایت کننده رفتار، یعنی نیرویی که اون رفتار رو ایجاد میکنه، نگه میداره و هدایت میکنه تا رسیدن به اون هدف مطلوب. البته انگیزش و انگیزه در بسیاری جاها مترادف به کار رفته، ولی خب در واقع این گونه نیست. انگیزش اون عامل کلی ایجاد کننده رفتار رو میگن، ولی انگیزه اون عامل اختصاصی یک رفتار خاص، و انگیزه بیشتر در مورد انسان به کار میره و در مورد حیوانات معمولا کاربردش خیلی جایز نیست. پس این تفاوت بین اینها وجود داره که انگیزش کلی تره و انگیزه خیلی عامل اختصاصی تر در مورد ایجاد یک رفتار هست. از لحاظ پرورشی اگر بخوایم در نظر بگیریم، انگیزش هم هدف هم وسیله. خب هدف به این صورت که خب همه برنامه‌های درسی که براشون فعالیت‌های مربوط به جنبه عاطفی در نظر گرفته شده دارای هدفن، این هدف یادگیریه. ولی به عنوان وسیله اگر بخوایم در نظر بگیریم، به صورت یک آمادگی روانی و پیش نیاز برای یادگیری به حساب میاد انگیزش، و تأثیری که انگیزش روی یادگیری میذاره خب خیلی آشکار و زیاد هست. خب میبینیم که اگه دانش آموز دانشجو نسبت به درس بی علاقه باشه، یعنی انگیزش سطح پایینی داشته باشه، خب طبیعتاً به توضیحات معلم و مدرس توجه نخواهد کرد و تکالیفش رو به درستی انجام نخواهد داد و بالاخره و در پایان هم خب طبیعتاً پیشرفت چندانی نداره. ولی اگر همین شخص، همین دانش آموز دانشجو نسبت به درس علاقمند باشه، یعنی دارای انگیزش سطح بالا باشه، خب هم به درستی گوش میده، هم تکالیف رو به درستی انجام میده، خب در نتیجه موفقیت و کسب پیشرفت تحصیلی بیشتر هم نصیب او خواهد شد. این تعریف و تفاوت به مقایسه بین انگیزش و انگیزه است. خب هم مانند یادگیری که در قبل توضیح داده شد که روی کردهای مختلف و به حال جوانه و مختلفی در نظر گرفته شده، برای انگیزش هم نظریه ها و روی کردهای متفاوتی ارائه شده. خب روی کردها زیاد هست، ولی در این کتاب چند تا از مهمترینش رو توضیح خواهیم داد. اولین روی کرد، روی کرد رفتاری هست. خب طبیعتاً در زمانی که رفتارگرایان حاکم بودن، اونها نظرشون برای این بود که انگیزش رو وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می‌دونستن. یعنی افراد برای تقویت و یک مثلا تایید شدن و اجتناب از تنبیه شدن. اگر اون رفتار رو انجام نمیدادن تنبیه میشدن، به این دلیل این رفتار رو در پیش میگرفتن یا به درستی انجام میدادن. خب به هر حال نظرشون این بود که، و الان هم برخی از اون مواردش در آموزش واقعا کاربرد داره. مثلا معلمانی که به کمک نمره جایزه تشویق کلامی و برخورد محبت آمیز دانش آموزان رو به درس خواندن تشویق میکنن. خب درسته که نمره و جایزه الان کمتر گفتن استفاده کنید، ولی خب تشویق کلامی و برخورد محبت آمیز میتونه خیلی در بالا بردن انگیزه دانش آموزان مؤثر باشه. خب روی کرده رفتار گرایی طبیعتاً الان دیگه جای خودش رو به روی کرده جدیدتر داده. روی کرده بعدی روی کرده شناختی هست. این روی کرده، این در واقع طرفداران این روی کرده بر این باورن که انگیزش از اندیشه های فرد سرچشمه میگیره، که در واقع انگیزش درونی بیشتر مورده. اون روی کرده رفتار گرایی به انگیزش بیرونی وابسته بود، متأکید بود، ولی در رویکرد شناختی به انگیزه های درونی بیشتر توجه شده برای رسیدن به اون اهداف. خب یکی از مفاهیم نزدیک انگیزش شایستگی است، که مثلا افراد یعنی انگیزش پیدا میکنن تا با محیط خودشون تعامل کنن و برای اینکه نیازهای خودشون رو برآورده کنن و با دیگران ارتباط مؤثر داشته باشن و با محیط خودشون تعاملی برقرار کنن، باید انگیزشی در اونها باشه که بتونن با محیط تعامل بهتری داشته باشن. خب انگیزش درونی پس اینجا بیشتر مورد تاکید هست، یعنی در واقع اشتیاق فرد برای انجام دادن کار وابسته به اون انگیزش های درونی که با محیط خودش رو بتونه بهتر وفق بده و تعاملی رو برقرار. روی کرده بعدی روی کرده انسانگرایی هست. خب در این روی کرد به جای اینکه بر تقویت و تنبیه بخواد تاکید بکنه، به توانایی اون افراد و دانش آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب هدفهای زندگی و ویژگی های مثبت، مثلا حساس بودن نسبت به دیگران تاکید میشه. خب از دیدگاه این روانشناسان انسانگرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزت نفس رو در افراد افزایش داد. خب برای اینکه ما این رویکرد انسانگرایی رو بهتر متوجه بشیم، در واقع به بحث انگیزش و نیاز باید توجه کنیم. خب یکی از مهمترین نظری پردازان در این حوزه آبراهام مازلو هست، که خب بحث هرم نیازهای مازلو بسیار معروف و کاربردی هست، که آقای مازلو آمده نیازها رو، انگیزش رو با توجه به نیازهای انسان توضیح داده. یعنی نیاز یعنی یک کمبودی در انسان وجود داره و باید برآورده بشه، و این رو به صورت یک هرم آورده که در واقع دو طیف نیازها رو به صورت سلسله مراتبی، حالا طبقات مختلفی داره، دو طیف رو تعریف کرده. طیف اول نیازهای اساسی و طیف بعدی نیازهای فرانیازها است. خب هر کدوم باز طبقات خاص خودشون رو داره. نیازهای اساسی که بهش نیازهای کمبود یا کاستی هم گفته میشه، به هر حال نیازهایی است که بنا به نظر آقای مازلو، به هر حال زمانی که ارگانیسم در رابطه با یک نیاز کمبودی داره مثل نیاز به آب یا غذا برانگیخته میشه، و در واقع این نیازها به چهار دسته تقسیم میشه. نیازهای فیزیولوژی یا جسمی که همون آب و غذا و خواب و حرارت و چیزایی که مربوط به جسم انسان میشه. دو، نیازهای امنیت، یعنی افراد دوست دارن که در یک محیط امن و به دور از تهدید باشن. نیاز و مورد سومین نیاز به عشق و تعلق، یعنی افراد نیاز دارن که روابط متقابل داشته باشن، تعلق به خانواده و مورد محبت واقع شدن رو برای خودشون این نیاز رو احساس میکنن. و چهارمین مورد که در طیف نیازهای اساسی و کمبود قرار میگیره، نیاز به عزت نفس و احترام، که افراد دوست دارن به هر حال مورد تایید قرار بگیرن، احساس شایستگی داشته باشن، احساس کفایت و مهارت و یک تصور مثبتی از خودشون در واقع داشته باشن. خب به هر حال این نیازها نیازهای مهمی هستن. مثلا یک دانش آموزی که گرسنه هست، ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که یادگیری در این دانش آموز به خوبی اتفاق بیفته، یا معلمی که نیازهای برها شغلیش برآورده نمیشه، نمیتونیم توجه داشته باشیم به نحو احسن کارش رو انجام بده. خب پس از اینکه این نیازها برآورده شد، احساس امنیت و حال دانش آموز در یک محیط امن باید قرار بگیره، از عوامل تهدید صد دور باشه. معلمان هم همینطور باید از امنیت شغلی رفاه نسبی داشته باشن که بتونن بدون دغدغه به کارها و فعالیت‌های خودشون بپردازن. خب وقتی که از این مرحله فارغ شدن، میتونن به محبت، دوستی، تعلق خاطر و مورد محبت قرار گرفتن فکر کنن و به اون مرحله برسن. خب البته اعتقاد داره که آقای مازلو در دوره در سالیان اخیر به دلیل رشد شهرنشینی این مسئله مقداری ضعیف شده و انسان ها از ارضای نیازهای خودشون باز موندن، یعنی در واقع محبت ها کمتر شده، فاصله ها ایجاد شده و مردم از هم دور شدن و این باعث بسیاری مشکلات و مسائلی شده. خب وقتی که از این مرحله عبور کردیم، میتونیم به عزت نفس، قدرشناسی و مورد قبول اجتماع واقع شدن برسیم. خب این چهار مورد نیازهای اساسی و کمبود است که وقتی که از اینها عبور کردیم، یعنی اینها در واقع اینها برآورده شد، میتونیم به طبقات بعدی فکر کنیم. دسته فرانیازها و نیازهای ما رو به خود شکوفایی. خب گفتیم نیازهای کاستی نیروشون از کجا میگیرن؟ از یعنی در واقع از محرومیت انسان سرچشمه میگیرن، یعنی وابسته به محرومیت انسان هستن. ولی فرانیازها نیروشون رو از میل آدمی به رشد و بالندگی کسب میکنن، یعنی که افرادی که اون نیازهای قبلی برآورده شد درشون، خب میتونن به نیازهای فراتر از اون فکر کنن و مثل کنجکاوی خودشون رو مثلا بهش بها بدن، اون استعداد خودشون در جستجوی توانایی خودشون باشن، استعداد خودشون کشف حقیقت و این دانش اندوزی و چنین مسائلی باشن که به این فرایند وارد بشن. خب این دسته از نیازها به حال بیشتر در انسان‌های تنها در انسان‌هایی که دارای شخصیت سالم و اون نیازهای قبلیشون به درستی برآورده شده باشه دیده میشه، که البته خب زیاد نیست، در 1% مردم این اتفاق میفته و یعنی تنها 1% مردم به نیازهای اون فرانیازها دست پیدا میکنن و به دنبال حالا کشف استعداد و خودشکوفایی خودشون میفتن. خب یک موضوع هم که اینجا اشاره شده، نیازهای مربوط به امنیت بسیار از مردم رو از خطر کردن برحذر میداره و میترسن که با مثلا اگر خطر کنن اون امنیت روانیشون به هم بخوره و نتونن اون شرایط رو برای خودشون حفظ کنن. خب مازلو این ویژگی های برای افراد خودشکوفا توصیف کرده. خب این افراد که مرحله خودشکوفایی میرسن، درک درستی از واقعیت دارن، توانایی پذیرش خودشون و دیگران رو دارن، طبیعیان مشکل محورن به جای اینکه خود محور باشن، علاقمند به تنهایی خلوتن و در برابر همشکل شدن با دیگران مقاومت میکنن و نسبت به دیگران احساس همدلی دارن. این ویژگی های افرادی است که به مرحله خودشکوفایی رسیدن. به هر حال از نظر مازلو انسان کامل کسی که به بالاترین سطح نیاز رسیده باشه. خب در افراد مختلف این بالاترین سطح متفاوته. یکی مثلا نیاز به رویاندن گیاهان دلو میکنه در عشق، یکی در به صورت مادر خوبی شدن و در شخص دیگر میخواد شاعر شدن، نویسنده شدن جلوه خواهد کرد به شکل‌های مختلف. خب این از روی کرده نیاز بود که خب برها با اون نظری مازلو به خوبی تشریح شد که اگر ما به اون هرم نیازهای مازلو توجه کنیم، به خوبی قادر به درک این روی کرد خواهیم بود. روی کرده بعدی روی کرده اجتماعی فرهنگی است. خب افراد دوست دارن که یعنی در واقع به عنوان یک منبع انگیزشی بودن با دیگران، داشتن رابطه دوستانه متقابل با افراد، این براشون مهمه، این منجر به ایجاد انگیزش در برخی افراد میشه. از این دیدگاه، بر اساس این دیدگاه، بر مشارکت فرد با گروه تاکید میشه، یعنی فرد با گروه معنی پیدا میکنه و به اون فعالیت بهتر خواهد پرداخت. اینجا نوعی شباهت به منطقه تقریبی رشد انگیزش که توسط آقای ویگوتسکی مطرح شده که اون منطقه تقریبی رشد رو مطرح کرده، حالا بحثش چیز دیگری است ولی شباهتی داره اینجا که در حال با این موضوع شبیه هست. یعنی در واقع افراد در جمع یادگیرندگانی که حمایت کننده هستن بیشتر است. حضور در میان کسانی که رقابت انگیز عمل میکنن داره انگیزش میشوند، یعنی افراد دوست دارن عضوی از یک کلاس باشن یا یک آموزشگاه باشن که برای یادگیری ارزش قائله. اینجا مفهوم هویت معنی پیدا میکنه که افراد به فعالیت هایی که اقدام میکنن که هویت و روابط اونا رو با گروهی که هستن در عضوان حفظ کنن. مثلا طرف خودش جزء خانواده فوتبالیست ها میدونه، خب تلاش میکنه که مورد قبول اونها قرار بگیره. مجسمه سازان، مهندسان، معلمان یا روانشناسان، خب عضویت در هر کدام از این گروه های هویت به افراد میده و افراد سعی میکنن که انگیزشی داشته باشن که هویت خودشون به عنوان اعضای گروه حفظ کنن. خب یک مفهومی که خیلی نزدیک به این روی کرده اجتماعی و فرهنگی هست، نیاز پیوندجویی و نیاز پیوستگی است. یعنی دانش آموزان انگیزش پیدا میکنن که با همسالان خودشون وقت بیشتری رو بگذرانن، ایجاد دوستی های صمیمانه، وابستگی به والدین و اشتیاق نسبت برقراری رابطه با معلمان میتونه به این صورت ها انعکاس پیدا کنه. که در کنار مثلا دانش آموزانی که حالا عکسی رو در نظر بگیریم، به دانش آموزی که نیاز به پیوندجویی سطح پایین باشه خب ترجیح میده که تنها کار کنه، ولی دانش آموزی که برخوردار از نیاز به پیوندجویی سطح بالا باشه کار در گروه رو بیشتر، در گروه های کوچک رو برای خودش بیشتر اهمیت میده. روی کرده بعدی، روی کرده انتظار زب در ارزش. خب اینجا بحث انتظاری که ما اون فرد داره، سطح انتظارشون که مثلا میگه من این کار رو تا چه حد میتونم با موفقیت انجام بدم، این انتظاری که از خودش داره، این ضرب در حالا نه ضرب عددی ولی در واقع میخواد تأثیرش رو اینجا عنوان کنه، ضرب در میزان ارزشی که برای انجام اون کار قائل میشه یا فایده و پاداشی که براش به هر مورد براش به وجود می خواهد آمد و کسب خواهد کرد. خب این ویژگی فرمول رو ما در نظر بگیریم که اون عوامل انتظار و موفقیت و ارزش در هم ضرب میشه، یعنی خاصیتش اینه که اگر در هم ضرب بشه خب خیلی منجر به افزایش سطح نتیجه خواهد شد. خب حالا اگر هر دو عامل رو صفر در نظر بگیریم، قاعدتا نتیجه هم برای فرد در بر نخواهد شد. حالا مثال ای بخوام زده باشیم، خب یه دانش آموز دانشجویی که باورش این باشه که در امتحانی که در پیش رو داره موفق میشه، این در واقع یعنی انتظار بالایی داره، از این باور در خودش داره، خب و موفقیت در اون امتحان براش مهم باشه، یعنی ارزش بالایی هم داره، براش خیلی مهمه که موفقیت به دست بیاره، خب وقتی در این دو عامل در هم ترکیب میشه و ضرب میشه انگیزش اون رو بالا خواهد بود. و خب حالا اگر بالعکس این دو عامل صفر باشه، یعنی باورش این باشه که موفق نمیشه یا موفقیت در آن براش مهم نباشه، انگیزشون صفر. خب پس هرچه اون مقدار بالاتر باشه نتیجه هم که به دست میاد به حال بهتر و عدد بالاتری خواهد بود. حالا اینجا منظور عدد نیست، منظور تاثیرگذاری این عوامل روی هم هست. خب اینجا کاربردی که در برای معلم‌ها داره اینه که دانش آموزان رو مثلا کمک کنن که اولا اینکه ارزش قائل بشن برای اون فعالیت‌های علمی که بهشون داده میشه و اونها رو یه جوری مطمئن کنن که اگر به اندازه کافی تلاش کنن موفق خواهند شد. این خیلی تاثیرگذار روی به هر حال اون عامل تلاش دانش آموزان که میتونه به نتیجه بهتری هم منجر بشه. پس اون نوع تفکری که ما داریم میتونه تاثیرگذار باشه در میزان موفقیت ما. و روی کرده بعدی یا نظریه بعدی، نظریه برانگیختگی هست. نظریه برانگیختگی یکی دیگه از نظریه های مربوط به انگیزش هست که میتونیم به تغییر در ضربان قلب، فعالیت مغزی و تنفس ازش تعریفی بخوام ارائه بدیم. خب به هر حال یه مقداری اینجا بحث نوع پیچیدگی، سطح پیچیدگی یک مطلب میگه تأثیر گذاره در افزایش سطح برانگیختگی. خب یعنی در حقیقت سطح برانگیختگی و پیچیدگی یک تکلیف، یک فعالیت و اون اثر بخشی عملکرد به هم ارتباط دارن. خب اینجا در شکلی توضیح داده شده، به صورت شکل در صفحه 248 توضیح داده شده که مثال هم زده. مثلا خب تکالیف دارای سطوح برانگیختگی متفاوتن. مثلا اینجا سه تا مثال آورده. اولین مورد مثلا یک کار عادی و تمرین شده، مثلا گفتن نام خودت. خب این تکلیف در سطوح مختلف برانگیختگی خب میتونیم اون انجام بدیم. تکلیف بعدی یک مهارت پیچیده، مهارت تایپ کردنه. خب این تکلیف زمانی که برانگیختگی در حد متعادله، نه خیلی زیاد نه کمه، خب خیلی خوب میتونیم انجام بدیم. تکلیف سوم نوعی تکلیفی که نسبتاً ساده است ولی نیاز به نیروی خیلی زیادی داره. در واقع ما خیلی تمرکز زیادی باید داشته باشیم، مثل وزن برداری یا دویدن و چنین. این سه تا مثال با این سه تا مثال به هر حال سطوح مختلف برانگیختگی رو اونجا آورده. خب مثلا یه دانش آموز، حالا کاربردش چیه؟ دانش آموزی که داره درس میخونه میگه ممکنه که یک همزمان ما درس خوندنش یک برنامه مهیج و از تلویزیون داره پخش میشه. خب طبیعتاً تلویزیون خاموش میکنه به خاطر اینکه تمرکز در یادگیریش بهتر بشه. و یا بالعکس دانش آموز داره درس میخونه یک محیطی بسیار ساکت و خیلی آرام. خب طبیعتاً برای اینکه اون محیط رو تغییر بده یه موسیقی روشن میکنه یا رادیوی روشن میکنه که در واقع وقتی که سطح برانگیختگی خیلی بالا، کاهش دادنش تقویت کننده است. زمانی که سطح برانگیختگی خیلی پایینه، افزایش دادنش موجب تقویت. اینم بهای نظری است که توصیه میشه که اون شکل صفحه 248 شکل 29 رو با دقت زیاد مورد بررسی قرار بدن. چون از یکی دیگه از نظریه هایی که اینجا مطرح شده نظریه انگیزش پیشرفت است یا نیاز به پیشرفت، یعنی در واقع میل و اشتیاق افراد برای کسب موفقیت به شرکت و فعالیت هایی که موجب موفقیت اونها میشه، که مثلا باعث موفقیت شخصی میشه. یعنی خیلی اشتیاق دارن که یه موفقیت شخصی رو کسب کنن. خب این افرادی که اینجوری هستن، داره انگیزش پیشرفت سطح بالا هستن، در واقع برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت خیلی کوشش میکنن، تلاش زیاد میکنن، حتی بعد از اینکه شکست خوردن دست از کار نمیکشن و کوشش های خودشون ادامه میدن. خب حتی سعی میکنن کوشش های خودشون دو برابر کنن و فعالیتشون ادامه بدن تا موفق بشن. خب پژوهش های زیادی انجام شده که افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد در انجام کارها از جمله مثلا یادگیری، بر افرادی که از این انگیزه مثلا بهره ای نبردن و استفاده نمی‌کنن خیلی پیشی گرفتن و پیشرفت تحصیلی خیلی زیادی دارن. به هر حال حالا آزمایش‌هایی هم انجام شده که مشخص شده که واقعا پیشرفت تحصیلی این افراد خیلی بالا هست. خب البته یک نکته اینجا هست که این افرادی که این گونه هستن که دارای انگیزش پیشرفت تحصیلی هستن، خب کسب موفقیت در تکالیف آسان برایشون خیلی لذت بخش نیست. یعنی تکالیفی که خیلی آسان و خیلی عادی و معمولی هستن خیلی برایشون رضایت بخش و لذت بخش نیست. و اون فعالیت هایی که خیلی هم دشوار باشه اونها هم برایشون لطفی نداره، چون منجر به موفقیتی نمیشون، منجر به پیشرفتی نمیشه برایشون. اینا بیشتر به فعالیت های علاقه دارن که کمی دشوار و در واقع یه چالشی در اونها باشه که خب خیلی ساده منجر به هیچ موفقیتی در اونها نمیشه، خیلی دشوار هم ممکن منجر به ناامیدی بشه. ولی خب تکالیفی که یه مقدار چالش برانگیزن و در سطح متوسط هستن، یک سختی متوسطی دارن، میتونن اونها خیلی انگیزه پیشرفتی بدن و خیلی لذت بخش باشه انجام دادن اونها برای اون افراد. در واقع یه مقدار کمی خطر میکنن این افراد، خیلی اهل خطر زیاد نیستن که ریسک بالایی رو قبول نمیکنن که باعث شکست بشه. البته خب در مقابل این انگیزه پیشرفت یک اصطلاح انگیزه اجتناب از شکست هم مطرح شده. یعنی یه سری افراد برای دوری، دور شدن از شرمساری یا مثلا شرمنده نشدن یا تحقیر نشدن این فعالیت رو انجام میدن. خب طبیعتاً یه تفاوت های بین افراد وجود داره. افرادی که انگیزه اجتناب از شکست در اونها قوی هست، موقعیت هایی رو انتخاب میکنن، ترجیح میدن که نتیجه کار معلوم باشه، که از موقعیت هایی که نتیجهش نامعلوم باشه در واقع اونها رو مضطرب میکنه و در واقع از چالش دوری میکنن این افراد. و تفاوتی هم که به هر حال بین اینها خیلی آشکار هست و دیده میشه، افرادی که انگیزه موفقیت دارن، انگیزه پیشرفت قوی دارن، وقتی که شکست میخورن در کاری با جدیت بیشتر به کارشون ادامه میدن، ولی در مقابل افرادی که داره انگیزه اجتناب از شکست باشن، زود دست از کار میکشن و ناامید میشن، که به هر حال یک رابطه منفی هم بین اینها برقراره. یعنی هرچه یکی قوی تر باشه، انگیزه پیشرفت قوی تر باشه، انگیزه اجتناب از شکست ضعیف میشه و بالعکس. خب نظریه بعدی که اینجا مطرح شده، خب یه مداری مفصل تر هست، نظریه نسبت دادن هست. یعنی ما این افراد دانش آموزان در توجیه و تشریح علل رفتارهاشون به هر حال عواملی رو مطرح میکنن که الان خیلی چون مفصل هست، نظریه اسناد یا نسبت دادن رو انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما تشریح خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.